کرده موافقیم و در نتیجه این تحولاتی که نحوه آموزش به بزرگسالان و ابزارهای استفاده شده برای آموزش به اونها تغییر کرده. همین موضوع سبب شده تا بزرگسالان حس بهتری در کلاس‌های آموزشی داشته باشن و تصور نکنن که در جریان سوادآموزی مانند کودکان با اونها رفتار میشه. ولی اینکه فرد در خارج از کلاس درس سواد بیاموزه غیر ممکنه. مطالعات مختلف بین‌المللی نشان داده که افراد در نتیجه آموزش‌های نظاممند رو در رو کلام محور یادگیری بیشتر و عمیق‌تری دارند. در این مطالعه بین‌المللی بیان شده که حضور معلمان و متخصصان و وجود یک کلاس برای سوادآموزی در بزرگسالان و کودکان ضروری است، به خصوص اگر هدف از سوادآموزی ایجاد تغییر مثبت در افراد به منظور دستیابی به تغییرات مثبت در جامعه باشه. این متخصص جهانی در حوزه سواد درباره بیسوادی و هزینه‌های اون بر اقتصاد دنیا هم معتقد در سال گذشته میلادی هزینه‌ای که بیسوادی بر اقتصاد دنیا تحمیل کرد بالغ بر 1.2 میلیارد دلار بوده، در حالی که هزینه‌ای که دنیا برای افزایش نرخ سواد نیاز داره به مراتب کمتر از این عدد و رقم هست. افراد بیسواد توانایی لازم برای انجام کارهای مهم رو ندارند و اغلب اونها در کارهای سطح پایین مشغول هستند. اونها آگاهی لازم برای درخواستای انسانی و منطقی خودشون رو ندارند و حتی اگر به طریقی آگاه بشن باز هم برای احقاق حقشون تلاش نمی کنن. بنابراین در کشوری که سهم زیادی از افراد بیسوادند، هم اقتصاد فرصت رشد نداره و هم ساختار سیاسی بیتوجه به خواستای مردمه و این یعنی عقب ماندن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور از روند رشد. سازمان ملل متحد اعلام کرده تا سال 2030 میلادی باید تمام جوانان و بزرگسالان در دنیا با سواد بشن که به نظر او امکان اجرای اون وجود نداره. او درباره اینکه چرا امکان با سواد شدن همه مردم دنیا وجود نداره دو دلیل عمده رو برای این ادعا مطرح میکنه. نخست این که به نظر او سیاستمداران همه کشورهای دنیا تمایلی برای ریشه‌کن کردن فقر ندارند و سیاست های لازم در جهت ایجاد انگیزه در بیسوادان برای سوادآموزی در این کشورها اجرا نمیشه. دوم اینکه منابع مالی و فیزیکی لازم برای افزایش نرخ سوادآموزی در دنیا وجود نداره. به عنوان مثال هزینه لازم برای ساخت مدارس و استخدام معلمان برای سوادآموزی به کودکان و بزرگسالان در برخی از مناطق جهان تأمین نمیشه و متاسفانه نرخ فقر هم در این کشورها بیش از دیگر کشورهای دنیاست. البته نبود امکانات مالی در صورتی که دولت‌ها تمایل داشته باشند قابل جبرانه، چرا که هزینه فقر و بیسوادی برای اقتصاد یک کشور بیشتر از هزینه ایست که تامین زیرساخت‌های لازم برای رشد نرخ مدرسه روی و سوادآموزی ایجاد می‌کنه. این متخصص حوزه سوادآموزی بزرگسالان معتقده که زمینه برای افزایش میزان سوادآموزی بستگی به عواملی داره و نقش خانواده هم در اینجا بسیار مهمه. او معتقد خانواده عنصری بسیار کلیدی است، چرا که هرقدر پدر و مادر یک خانواده تحصیل کرده تر باشند احتمال اینکه فرزند هم مدارج علمی بالا رو طی کنه بیشتر خواهد بود. نقش مادر هم از پدر پررنگ تره، چرا که وقت بیشتری رو با بچه ها سپری میکنه و تأثیر مستقیمی روی شکل گیری عواطف علمی، کنجکاوی و آموزش آنها داره. او در پاسخ به این پرسش که آیا سوادآموزی روی شاخص های توسعه و افزایش سطح رفاه و امنیت تأثیر گذاره گفت نمیتوان گفت نرخ بالاتر سواد سبب افزایش سطح سلطه در جوامع میشه، ولی میشه به جرأت گفت که افزایش سطح سواد باعث میشه مردم قدرت تفکر هدفمند خودشون رو افزایش بدن و خودشون رو در معرض انتخاب‌های بزرگتر قرار بدن. او معتقد مطالعات ما نشان داده بین سطح فقر و سواد رابطه مستقیمی وجود داره. در پاسخ به این پرسش که میشه آینده دنیا رو از نظر میزان سواد ترسیم کرد، او گفت در مورد آینده دنیا زیاد خوشبین نیستم، چرا که شاهد کاهش توجه بدنی سیاسی کشورها به مسئله آموزش و سوادآموزی هستیم، به خصوص در کشورهای فقیر که میتوان ناآگاهی را یکی از مهمترین ابزارهای دولت‌ها در تداوم حضور اونها در کشور دونست. این بیتوجهی به مسئله سوادآموزی بیشتر دیده میشه. البته باید بر این نکته هم تاکید کرد که طی 50 سال اخیر پیشرفت‌های زیادی در نرخ سوادآموزی مشاهده شده و نرخ سواد در میان مردمی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کردند رشد بیشتری پیدا کرده. از اینکه به این موضوع توجه کردید و مصاحبه بین‌المللی بود البته و جهانی با خانم دکتر کاترینا پاپیچ دبیر کل کنسول بین المللی آموزش بزرگسالان و عضو کلیدی اتحادیه جهانی سواد برای همه، بسیار متشکرم.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
بوم که می زدن زمین و زمان می لرزید، همه می دویدن سمت یه جای امن، اما آقا ابراهیم پیرمرد نجیب و مهربون ما رایش رو کج می کرد سمت انباری، جاروی دست بلندش رو بر می داشت یا علی می گفت و می زد به دل خیابونی که هنوز بوی دود و خاک می داد. همسایه ها با تعجب نگاهش میکردن و میگفتن آخه مشتی ابراهیم، تو این بلبشو که هر لحظه ممکنه دوباره بزنن، این چه وقت جارو زدن؟ اما اون فقط یه لبخند خسته میزد و زیر لب میگفت دشمن دلش میخواد ما توی خرابی و ویرانه زندگی کنیم، اما من نمیذارم ریخت و قیافه این شهر به هم بخوره. صبح صدای خشخش جاروی آقا ابراهیم میشد تنها لالایی کوچه ها، جوری با وسواس خوردی شیشه ها رو از کف آسفالت جمع میکرد که انگار داره دونه های تسبیحش رو از روی زمین پیدا میکنه. میگفت نمیخواد با یه بچه‌ای که فردا از اینجا رد میشه روی یادگاری این نامرد رو بره و خدایی نکرده زخمی بشه. شبا هم که خیابونا قلقله میشد و مردم میریختن بیرون، آقا ابراهیم این لحظه ها هم وسط میدون بود، جوری از بین جمعیت راه باز میکرد و زمین و برق میداخت که انگار داره پذیرایی خونش و واسه مهمون عزیزی آماده میکنه. برای اون فرقی نداشت موشک میزنن یا شهر غرق هیاهوه، آقا ابراهیم نگهبان غیرت این خاک بود. دستش پینه بسته بود اما قلبش مثل آینه صاف. وقتی جوانترا میخواستن جارو رو ازش بگیرن، عرقش رو با گوشه چفیش پاک میکرد و میگفت این جارو اسلحه منه پسرم، من با همین به دنیا ثابت میکنم که ما هنوز زنده ایم و زیر بار زور نرفتیم. آقا ابراهیم سردار بی ادعای کوچه های ماست که بهمون یاد میده وطن یعنی همین غیرت های ساده، یعنی مردی که نذاش حتی یه لکه سیاه روی صورت شهرش باقی بمونه. وطن یعنی
همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرم در گرما به یفین وطن یعنی از آن عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق گفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
اول ایمنی.
به نام خدا، درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. ممنون و متشکریم که با ما همراهی در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه اول ایمنی. امروز می‌خوایم درباره یکی از تلخ‌ترین حوادث صنعتی صحبت بکنیم. حادثه‌ای که در چند ثانیه رخ میده اما اثرش تا آخر عمر باقی میمونه. قطع عضو در دستگاه پرز. دستگاه‌هایی که قدرت بالایی دارن، سرعت زیادی دارن و اگر اصول ایمنی در اونها رعایت نشه، کمترین پیامدش میتونه از دست دادن انگشتان یا حتی دست باشه. برای بررسی دقیق این موضوع، طبق معمول در خدمت جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی هستیم، استاد محترم دانشگاه و متخصص ایمنی و سلامت شغلی. آقای دکتر، درود بر شما. خیلی ممنون و متشکریم که امروز هم در این برنامه ما را همراهی میکنید.
به نام خدا، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های محترمتون. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید و به دور از حوادث و آسیب‌ها. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، سوال اول اینه که چرا در حوادث مربوط به دستگاه پرز معمولاً پیامدها تا این حد شدید هستن و به قطع عضو ختم میشن؟
دلیل اصلی ماهیت خود دستگاه پرز هست. دستگاه پرز با نیروی بسیار زیاد و در کسری از ثانیه عمل میکنه. یعنی اگر عضوی در منطقه خطر قرار بگیره، عملا فرصتی برای واکنش وجود نداره. به همین خاطر برای این دستگاه ها سیستم های حفاظتی متنوعی طراحی شده، مثل سیستم های دو دستی، حفاظ های ثابت، قالب های محصور، سیستم های اینترلاک و حفاظ های اوتوماتیک حساس به حضور دست. مثلا در سیستم دو دستی اپراتور باید همزمان هر دو دکمه رو فشار بده تا ضربه پرس صورت بگیره. این طراحی باعث میشه هر دو دست خارج از منطقه خطر قرار بگیره و احتمال حضور دست در منطقه عمل پرس 0% میشه. اما اگر این سیستم دستکاری بشه یا غیر فعال بشه، عملا آخرین سد ایمنی رو حذف کردیم و دستگاه بدون حفاظت عمل میکنه و یکی از موارد قطع عضو به همین علت هست که یا این سیستم حفاظتی خراب بوده یا خود اپراتور این سیستم رو قطع کرده که سرعت کارش رو ببره بالاتر و متاسفانه منجر به قطع عضو هم میشه، چون واقعا در این شرایط کوچکترین حواس‌پرتی مساوی هست با آسیب جدی و برگشت ناپذیر.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقای دکتر، در این مدل حوادث قطع عضو با دستگاه پرس فقط خطای فردی مطرحه یا عوامل مدیریتی هم نقش دارن؟ اگه ممکنه در این خصوص توضیح بفرمایید.
در تحلیل ریشه حادثه یا RCA ما هیچ وقت یک نفر رو مقصر مطلق نمیدونیم و لایه لایه بررسی میکنیم تا علت اصلی رو کشف کنیم. قبل هم بارها اشاره کردم و شنونده های عزیز هم مستحضر هستن که دو عامل کلی داریم برای بروز حوادث: عامل رفتار فردی و عامل مدیریتی. عوامل فردی مثل عجله در کار، دستکاری سیستم ایمنی، استفاده از تلفن همراه در شغل حساسی مثل همین اپراتوری دستگاه پرس، یا کاهش تمرکز به دلیل استرس شخصی، اینها از جمله عوامل رفتاری هستند که باعث بروز حوادث میشن. اما عوامل مدیریتی هم مثل اصرار به جبران عقب ماندگی تولید که کارفرما داره به اپراتور دستور میده که با سرعت بیشتری کار کنه، یا بعضا شاهد این هستیم که به خاطر فشار کاری زمان استراحت رو کم میکنن یا بدون نیروی کمکی فشار کاری رو افزایش میدن. و یه نکته مهم که یه وقتایی به وضعیت روحی کارکنان هم حتی بیتوجه هستن که همین بیتوجهی شروعی میشه برای بروز یک حادثه بزرگ. مثلا وقتی که یک کارگر خسته هست، استراحت نداره، تحت فشار روانی قرار گرفته و همزمان پیام تنش‌زا دریافت میکنه، تمرکز افت میکنه. در این شرایط اگر دستگاهی هم حفاظت کامل نداشته باشه، دیگه اینجا حادثه تقریبا قابل پیشبینی هست. در واقع ببینید، این تیپ حوادث حاصل یک زنجیره هستن. فشار تولید رو میبریم بالا، خستگی در کار وجود داره و بهش اهمیت نمیدیم، عجله رو به کارگر تزریق میکنیم، دستکاری سیستم ایمنی از سوی کارگر اتفاق میفته، حالا یک لحظه حواس پرتی رو هم چاشنی کار قرار میدیم و در نهایت قطع عضو اتفاق میفته.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
واقعا به نکته مهمی اشاره کردید که اگه میگیم حادثه اتفاق افتاد، اصلا این موضوع مطرح نیست که مثلا به یک دلیل این حادثه رخ داد. قطعا تعدادی عامل در کنار هم قرار گرفتن و اون تعبیر همیشگی خودتون که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن تا یک حادثه شکل بگیره در واقع مطرحه. و به همین دلیل میخوام سؤال آخر امروز رو از خدمتتون اینجور بپرسم که از این نوع حوادث چه درس‌هایی میتونیم بگیریم؟ چه اقداماتی میتونه مانع تکرار چنین اتفاق‌هایی بشه؟
چند نکته بسیار مهم وجود داره. سیستم ایمنی رو هرگز دستکاری نکنیم. هیچ شرایط تولیدی ارزش حذف یک لایه حفاظتی رو نداره. اینجا روی سخنم با کارفرماهای عزیز هست. استراحت حین کار بخشی از ایمنی هست. خستگی تمرکز رو کم میکنه و تمرکز پایین یعنی احتمال حادثه بالاتر. باز این نکته هم خیلی مهم هست که استفاده از تلفن همراه در مشاغل حساس ممنوع باشه. هرچقدر در محیط کار از تلفن همراه کمتر استفاده کنیم، حادثه و خطا و آسیب هم کمتر میشه. توجه به وضعیت روحی کارکنان هم از وظایف سرپرستان و مسئولین واحدها هست که باید بهش توجه کنن. سرپرست قبل از تقسیم کار باید بدونه که آیا اون تکنسین یا اپراتور امروز از نظر روانی آمادگی کار با این دستگاه پرخطر رو داره؟ اگر هم قراره به دلایل مدیریتی و تولید حجم کار رو بالا ببریم، باید منابع انسانی رو هم افزایش بدیم. ولی بعضن میبینیم که کار بیشتر میشه و نیروی انسانی تغییر نمیکنه و حتی کاهش هم پیدا میکنه. و نکته امروز رو هم اینطور عرض میکنم که پیامدهای حوادث صنعتی معمولاً برگشت ناپذیر هستن. پشیمانی، جبران مالی یا حتی مقام سازمانی، هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقص عضو یک کارگر رو برگردونن.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. هشدار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
خیلی ممنون از توضیحات دقیق شما. جمع‌بندی من از برنامه امروز این بود که برای نابودی یک زندگی لازم نیست حادثه بزرگی طراحی کنیم. گاهی یک پیامک، یک داد زدن، یک اصرار برای 4 ساعت کار بیشتر یا یک بی‌توجهی ساده به حال روحی کارگر میتونه سرنوشت یک خانواده رو تغییر بده. شنونده های عزیز، خیلی ممنون و متشکریم که امروز هم همراه ما بودید و امیدواریم نتیجه این همراهی رعایت نکاتی باشه که کارشناس محترم برنامه بهش پرداختند. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدار.
حاضر هستن. شانس دارن به پایان
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
دشمن زبون، ای دیو سرنگون، مقلوب رستمی در هفت خان ما، شیطان مردنی تو جان سپردنی، امروز مرگ توست ورد زبان ما، ورد زبان ما. ایران من توی جان جهان ما، ای خاک لالگون باغ جنان ما، در دست ما ببین شمشیر مرتضی، در دست آرش است تیر و کمان ما. ایران 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 حدید، فرمان روا توی ای جان جان ما، ما گم نمی شویم جز خم نمی شویم، تا بی نشانی است نام و نشان ما. ایران من توی جان جهان ما، ای خاک لال دست ما ببین شمشیر مرتضی، در دست آرش است تیر و کمان ما.